قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار فإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. فرمود که ای پیامبر اصبر علی ما یقولون واذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب. آیه 45 رو وصلش بفرمان به آیه 17. اونجا بود که فرمود اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داوود. اصبر علی ما یقولون و هی یکی یکی اومد فرمود که بر اون چه که بهت میگن محکم بایست، پایداری کن و یاد این انبیا بیفت، به یاد سیری که انبیا در این صبر بر بندگی داشتن، این صبر رو به جامعیت برسان. فرمود که ای پیامبر سنت پروراندن صابران در جای جای تاریخ پروراندن پروردگار صابران را می‌بینی. این تاریخ اینم شما که انبیا نمونه‌های عالی پروریدن خدا هستند صابران را. پس اصبر علی ما یقولون واذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب. حالا که باید که پایداری در راه دینداری اصل تو بشه، یه نگاهی به سنت پروردگار بکن، ببین نمونه های پروریدن خدا اونهایی که پایداری کردن چطوریست، که حالا بعد میرسیم در آیه 49 که میگه هازا ذکرون. اون سوال هایی که بعضن پیش میمد و یه کمی بحث میکردیم که میگه هازا ذکرون، یعنی حالا این قرآن ذکره، قصه همه انبیاست که در دینداری پایداری کردن. و حالا اونجا که رسیدیم انشاءالله بحث میکنیم. اینه که اینجا تو ذهنتون نیاد که خب پس چرا باید که پیامبرش هم به ابراهیم و اسحاق و یعقوب نظر کنه. برای اینکه وقتی شما قرآن رو قلب پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله گرفتید، در این قلب چی باید ببینی؟ در این قلب باید قصه همه انبیا رو در راه دینداری یه جا ببینیم، که انشاءالله در آیه 48 باز اینم باید روشن بشه. پس حالا بحث سر این است که پیامبر اصبر علی ما یقولون، در راه دینداری محکم بایست تا واذکر عبادنا، و این بنده های من رو نگاه کن، به یاد بیار، یادشون بکن، ببین برده صبر در دین تا کجا انسان را میبره. آخر آیه 46 ذکرت دار، به خالصت ذکرت دار، تمام وجودشون توجه به عالم قدس ابدی میشه که بحث میشه آروم آروم. یعنی پس این که میفرماد که باید در راه دینداری پایداری کرد، برای اینکه بردی، وسعتی، جهتگیری، اتصالی به آدم میده که نمونه هاش رو ما در تاریخ داشتیم. وقت میفرماد که یاد این سه بزرگوار بیفت، که اینا چند تا خصوصیات دارن؟ دو تا خصوصیات. ابراهیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی و الابصار، اینها هم به واقع چشمشون بیناست، حالا ما تو فارسی و من عکس تو مکالمه میگم، هم کور نیستن هم ناتوان نیستن. عید اون من به معنای قدرت هست، ابصارم که همونه که خودتون میگون، یعنی اینا رو که ما میگون یادشون بکن، برای اینکه اینا دو خصوصیت داشتن. اولا که اینها بصیر بودن، حق دیگه میتونستن تشخیص بدن، دارای ابصار بودن، چشمشون باز شده بود، و دیگه اهل عمل هم بودن، ناتوان نبودن. به چه معنا؟ همون که مفسری میفرمان، یعنی اینها در این پای مردی باعث شدن که هم حق و از باطل تشخیص بدن، هم در انجام حق توانا و جسور باشن. خب آدم های دیگر شما ببینین، اگه کسی در دین پایداری نکرد، این از دین مزه نمیچشه. یعنی اصلا دیگه حیفه که کسی دیندار باشه ولی واقعا زشتیه، دروغا نبینه، جون بکنه در دروغ بگه، این که به درد نمیخوره. حیفه که کسی دیندار بشه و آروم آروم نگاه حرام را زشتیشا نبینه. اولش گفتن سخت پایداری کن تا خب دروغ نگوی، اما بعد به یه جایی که میرسونن که صاحب بصیر میشی. شما از خودتون بپرسید، ائمه ما کورمال کورمال به ما دست دور میدن که آقا این ربا نخور، مال یتیم آتش است، ربا تو را از تعادل میندازد، روز قیامت آدم رباخور مثل یه آدم ورم کرده است که این ور اون ور تلو تلو میره. یعنی میبینن ربا خوردن همینه و بنابراین متنفرن، یا فقط میدونن؟ ائمه صاحب بصیرتن میدونن. خب این راه بسته است، یا اول اونا میبینن به ما میگن ما عمل میکنیم بدون اینکه ببینیم؟ خب آروم آروم یه جوری میبینیم، یه صاحب بصیرت میشی. این که از خودتون میپرسین چطوری فلانی مثلا اینقدر راحت عبادات ها دوست داره در پاش با میسه، این که اول اینجوری نبود، اول تا حد وسعش آروم آروم عباداتش رو میکرد، رعایت حرام و حلال رو میکرد، حالا آروم آروم بصیرت پیدا کرد، اون چه اونها میدیدند و این تبعیت میکرد، حالا این هم میبینید. البته حواستون باشه نوع دیدن فرق میکنه. عزیزی میگفتن که رفته بودن توی مهمانی، از همینا که هست سالونا که میذارن، گفتن همین دم در که رستم دم خیلی یهو ناخودآگاه حالم یه جوری شد، گرفته شدم، ولی حالا چون تو درواسی هم گیر کرده بودم رفتم تو این جلسه نشست، ولی خیلی نشستم با اینکه خیلی نشاط داشتم قبل از جلسه، رفتیم توی مهمان دیم نه خیلی گرفته. زود خلاصه سوغت رو پر کردیم و اومدیم بیرون. شب خواب دیدم که یه سری خوک و سگا اینا تو اینا، این در روز روح چقدر میدید؟ همینقدر میدید که بدش میمد. مثال هم التفات، گاهی آدم معلومه چقدر میبینه، همین که میدید این دیگه متنفرست از اینجا، یه خورده که شب بدنش رو گذاشت زمین رو دید، شب تو خواب کنم بدنم زمین، خب یه خورده روشن‌تر میبینه. حالا اولیا که همین روز بدون اینکه شب بشه بدنشون رو برشون حاکمن، خیلی بیشتر از اون که اون تو شب میدید میبینن، بهتر و جامع‌تر میبینن. این که ما چقدر میبینیم اون دیگه درجه داره، این که نگهبان خودم باشیم ببینیم نه مزدمون رو دادن، یعنی بعد از یه مدتی واقعا میبینی دق میکنی اگه نماز جماعت نری. قبلا زوزورکی میمدی نماز جماعت، خدا گفته بود، ولی بعد از یه مدتی میبینی نه صاحب بصیرت شدید، به این معنی که اصلا خودتون خوشتون میاد از نماز جماعت. نمونه شد چطوری حس میکن بعد برای اینکه اون وقتی که الکی نمیاد نماز جماعت چقدر اذیت میشی؟ یعنی دل دنباله یه چیزی هست که حالا گیرش نیومده. وقت صاحب بصیرت که بشید مزش هم دل میچشه، نه فقط میبینه. که این انشالله عرض خواهم کرد در آیه 50 که میفرماد لهم الابواب، جنت هاییست که در دارد به سوی غیب. این چه غیبی است که تازه تو تو بهش به آدم نشانو میدن؟ اینجوریه گاهی نماز جماعت چیزی است که مزه میکنه برای قلب آدم. مثال است تمام دستورات دین اینجوری است. میفرماد که این پیغمبرا را نگاه کن کارشون به کجا رسید. دو تا صفت پیدا کردن، یکی بصیر شدن، دوم این که عمل کردن. مگه بقیه عمل نمیکنن؟ نه، کار آن دارد که کیا کار در واقع داره؟ از هر چیز برید. میگه که کار اونست که فقط خدا آدم داشته باشه. اینجا برای همه خداوند میگه که اینا واقعا مرد عمل شدن، اون چه که حق است رو دیگه تونستن عمل کنن. این آیه میگه که ول اسبر واسا، آروم 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 در دینداری دو تا چیز شما میخوای، یکی این که میخوای حقا ببینی، یکی این که حقا عمل کنی. راش همینه، پرده های دیده را داروی صبر، هم بسوزد هم نماید شرح صدر. صبر که پرده های دیده را میسوزونه، آدم حقایقا میبینه. این که همه اینا برمیگرده به اون، حالا هنوزم بحث دار. بعد میفرماد که اگه کسی تونست در دینداری واقعا پایمردی کنه. یعنی چی؟ چون اگه نظرتون باشید آخر آیه بالا آیه 44 وقتی خواست حضرت ایوب رو ترسیم بفرماد، فرمود انا وجدناه صابرا، ما اونو صبور دیدیم. صبور با تنوین که بیاد هم اطلاق رو میرسوند هم تفخیم را به اصطلاح، یعنی هم میخواد که در همه درجات صبر ایشون به واقع در میدان بود، هم هر درجه ای رو به نحو عالی در میدان بود. میدونیم که صبر لله داریم، صبر بالله داریم، صبر علالله داریم، صبر فالله داریم، صبر مع الله داریم و صبر عن الله داریم که اون دیگه خیلی مقامش بالا. یعنی چه؟ حالا میخوایم آیه بعد که روشن کنیم اینا باید عنایت بهش بشه. شما میدونین که صبر یعنی یک کلمه، با خدا باش. خب میگوین که چطوری؟ هیچی، الان مصیبتی برادون پیش اومده، صبر در مصیبت، صبر در طاعت، صبر در معصیت. حضرت فرمودن سه صبر داریم دیگه، التفات بفرمایید. صبر یعنی یک کلمه، با خدا باش، نه از قلبت از خدا غافل باشی. سه چیزه که قلب شما رو میدوزه، با خدا بودن رو از آدم میگیره. یکی صبر در مصیبت، یه مشکلی پیش میاد آدم یاد خدا میره. مصیبت، بیکاری، بیپولی، بی آبروی، شایع میکنن برای آدم یه چیزی زایعش بکنن. میگه این قلبا نگذه که این مصیبت ببرد. مصیبت اومد که تو را امتحان کنن، این قلبا نگه داره با خدا. یه خورده التفات فرما، صبر سخت ممکنیه. دو جور سختی در این دیگه، یه سری سختی هست که لا طاقت لنا، ما طاقت نداریم، اونا را خدا هیچ وقت به ما نمیده. مصیبتی بهتون میده که شما را یه توانایی بده. سرمایه قلب انسان با صبر در مصیبت و عبادت و معصیت خدا میشه. مگه کسی نمیخواد قلبش خدا داشته باشه؟ هیچی بالاتر از این نیست دیگه. که خودم دلش میخواد خدا داشته باشه، حالا مصیبت میاد نمیذاره، میگه که نه، توی این مصیبت خدا را نگرده برای قلبه. حالا مثال دوم میزنم، صبر در طاعت. شما تو نماز ببینین خدا را نگرداشتن سخته، ولی سخت ممکنیه یا سخت غیر ممکن؟ اگه این کلیدی که به ما دادن، یک کلیدای ائمه و پیغمبر به ما دادن، میگن آقا تو یاد خدا صبر کن، یعنی تو عباداتتون ببینین دارید عبادت میکنید، مالک یوم الدین. خب میخواه برد دیگه، میگه آقا صبر کن تو این، میگه تو مالک یوم الدین داری چی میگوی؟ داری به قلبت همین هم میفهمونی که خدا مالکه، یاد خدایی که مالکه. میگه صبر کن، نمیگردم، یعنی واسه میگوی که بردن چی میبره؟ یکی از بدترین چیزه که تو عبادت آدمو میبره خود عبادت است. یعنی عجب عبادتی کردی، میگن عجب دیگه، شنیدین دیگه. یعنی صبر در عبادت سخت ممکنی است. نتیجه شو که آدم میشنه فکر میکنیم یه تمام عالم براش خدایی میشه. خوش ما چیزی بالاتر از این میخواید؟ اگه میشه اصلا آدم کم، این چیزه کمیه که آدم کم خرجش کنه؟ نمیشه یا میشه؟ حالا من باز مثال شما گاهی دیده، وقتی مثلا میره مثلا بوکس میزنی تو ورزش، مثلا آدم اول که میخواد بوکس بزنه، یعنی نمیدونم این بچه‌ها که کاراته باز میکنه، اصلا دستش نیست، هرچی میخواد یه مشت محکم بزنه نمیشه، دستش نیست. ولی میگه فایده نداره، فایده نداره. اگه میگن هی بزن، این اراده رو نگردار، بعد میگه نه، میتونی تمام انرژی که میخواستی اعمال کنی آوردی تو دستت، 6 تا قالب یخم شکست. این چطور شد؟ این صبر در اون اراده ای کرد که اول فکر میکرد مالش نیست. آدم میگه چطوری من بتونم قلبمو نگهدارم تو نماز؟ یعنی وقتی میگم مالک یوم الدین، بگم مالک یوم الدین. میگه که کلیدش بستو. کلیدش چیه؟ صبر در عبادت. یعنی چی؟ یعنی به قلبتون حالی کنید که میتونی صبر کنی در یاد خدا در عبادت. سخته یا آسونه؟ حتما سخته. ممکنه یا ممکن نیست؟ حتما ممکن نیست. خب حالا پس میفرماد که پیغمبر صبر در اطاعت، سومی صبر که عجیب ترین صبر است، صبر در معصیت است. که چی؟ که آدم مواظب باشد که به غیر حق چیزی را نسبت نده. معصیت درجه داره دیگه. یعنی معصیت یعنی این که مثلا ما که میگون میخوام از این مال ربا لذت ببریم، لذت و کمال را به چی میده؟ به مال ربا. میگه ما با این حد اقلشه. نه دیگه، به جایی میرسید انشاءالله که نه، میگوید که آقا من فقط با اطاعت خدا میخوام زندگی کنم. خب میخوام عرض کنیم صبر معنیش چیست و نتیجهش چیه؟ صبر در یک کلمه، صبر یعنی یاد خدا را حفظ کردن. سه جاست که خیلی مهمه یاد خدا را حفظ کنیم، که همه زندگی همین سه جاست: مصیبت و اطاعت و معصیت. خب حالا نتیجهش چی میشه؟ میفرماد که نگاه کن به این سه تا بزرگوار، ابراهیم و اسحاق و یعقوب، مردان مقاومت در بندگی خدا. نتیجهش چی شد؟ اولی العیدی و الابصار. حالا انا، حالا وقتی ما این کار کردیم که اینا اینجور شد، انا اخلصناهم به خالصت ذکر الدار، ما باعث شدیم که اینها به این مقام برسن. چطوری ما اینا رو به این مقام رسوندیم؟ خالصشون کردیم. خب خالصشون کردیم به چه خلوصی؟ به این که دائم عالم غیب رو داشته باشن برای خودشون. حالا یواش یواش، اخلصناهم، ما اینها را به این دلیل صاحب چشم و صاحب قدرت عمل الهی کردیم که اینها را یک کاری کردیم، آروم آروم غیر ما را نبینند. شما التفات بفرماد، خیلی حوصله میخواد آیات قرآن. اول آدم میگن به چه؟ میگن که میخوای بری نماز بخونی، وقت نیم ساعت نماز میخونی، نیم ساعت دکون، ده تا مشتری میاد نداری. یعنی اول شیطون میگه 10 تا مشتری، 10 تا 20 تومن، 100 تومن برات داره، نماز هیچ. خب کدوم براش اول اصله؟ اون. چی براش فرعه؟ نماز. اما اگه اومد گفت نه من میرم نماز رو میخونم، به دستور خدا پا وا میسم نماز رو میخونم. حالا یک ما که این کارو کرد بهش میگن که آقا 10 تا مشتری از دست میره، میگه نترس، اون که باید بیاد صبر کن. چی براش یواش یواش عصد شد؟ یعنی 10 تا مشتری بیرنگ شد، بیشتر بیرنگ شد. یه ذره چیزی غیر مشدری براش عصد شد، یه ذره. خب حالا بهش میگن که آقا حج واجب میبینید که خیلی هم باید پول بده، یا یه 2 میلیون از دستگاهش در میاد. 2 میلیون خیلیه یا کمه؟ اولش ظاهره شاید، حالا اونا که دفعه اول میخوان برن شاید میگن که خیلیه، اما یه مرتبه میره، یعنی صبر بر اطاعت میکنه، خدا گفته برو، میره. بعد که میاد میبینید هیچیست، یعنی چی براش حالا از شد؟ یه نگاه به خانه کعبه، به تمام ثروت دنیا برای این میارزه دیگه. اخلص ناره دقت نوی یواش یواش خدا با بشر چه کارهای میخواه بکنه، و بشر اون دور واسدست نگاش میکنه. ای فسرده عاشق ننگین نمد، کوز بین جمز جانان میرمد. آخه از بین جانت، از جانانت که همه جانت مانونست میرمیم. آب دیدی کوزه اندر جوی ریز، خودت غرق خدا کن آب را از جو، کی باشد گریز آب کوزه، چون در آب جو شود محو در وی گردد و او جو شود. او جو شود میدونی یعنی چی؟ یعنی دیگه تمام وجودش الهی میشه. اخلصناهم، با چی اینجا رسیدند این سه تا بزرگوار؟ اصبر علی ما یقولون، اون چه خدا گفته بود گفتن. چشم، اول وقتی بهش گفتن باید خمس مالت رو بدید جون کند، استثنا نداره دا، هر کی میگه من اول دادم دیوونه بوده، جون کند چون باید مالش رو بده. اما بعد اینقدر ولی یواش یواش خودید که عجب، به یه شیرینی میرسد به نام آزادی از بخل. آخه خدا که فقیر نبود که این سنار سشای من و شما را میخواست بسونه، میخواست یه چیزی از ما بکند به نام بخل. تا بخل هست که نمیشه در ارتباط با عالم قدس پیدا کرد. اینه که میگه ما یه دستور به اینا دادیم دینداری، اینا آروم آروم پا واستادن دینداری را عمل کردن. حالا به کجاشون رسید موندیم؟ اخلصناهم، خالصشون کردیم. یعنی دیگه این منیت، کدوریات، منیت، تمام اینا رفت. چی موند برای اینا؟ دوره هم مثال اول، اول عشق مشتری موند، ولی آخرش چند گفت بریم نماز را بخونیم، 10 تا مشتری. بعد از یه هفته محبت نماز غلبه کرد نماز جماعت بر چی؟ عشق مشتری. همینه بکش بیا والا، به یه جای میرسونه دش که فقط محبت خودش میمونه. ببینید من عرضم اینجاست، بیرنگ شدن ابزارها در مقابل چشم بنده خیلی مقام قیمتیست. با چی به آدم میده؟ از تو صبر میخوام. صبر خوبیه یا صبر بدی؟ میگن آقا یاد خدا نرو. خدا میدونه تو، انشاءالله خدا نصیب من و شما بکنه این یاد خدا تو نماز به همین روش که عرض کردم، که دائم صبر پایداری کنید که این یاد خدا رو نبرید از دست. میدونم نمیشه با، ولی میدونم اگه این کلید ما از خدا و پیغمبرش بگیریم که چی؟ نمیخوایم صبر بر یاد خدا بکنیم. همینجا میخواین صبر بر یاد خدا بکنیم، نیتتون آروم آروم میبینین عجب سرمایه‌ای دارید به نام یاد خدا. اخلصناهم، ما اینا را با این دست دوری که پیغمبر به تو داریم میدیم که اصبر علی ما یقولون، با این دست دور اینا را به کجا رسوندیم؟ اخلصناهم، اینا را رسوندیم به این که هیچ محبتی جز محبت ما دیگه تو قلبشون نبود. هی غلبه کرد، غلبه کرد حق، محبت حق، چون حق حقیقی شد دیگه، دهد مشدری حقیقی نشد، چون میدونست رزاق میفرست مشدری. به خالصت ذکرت دار، به جای رسوندیشون که اون یاد دار رو من میبینم مواظبم که یه لغت تو تفسیر هست درسته، درست هم هست، اما اگه درست نفهمیم ذهنمون خراب میشه. دار یعنی همه آخرت، اما آخرت حالا یعنی چه؟ آخرت ها این خدا چرا یه کلمه نگفته یوم القیامه با من شما راحت کنه؟ برای این که گاهی ما یه چیزی ساخته مثل خدا، گاهی وجه این که خدا رو بیابیم و دیوونه ی خدا بشیم، یه خدا رو میسازیم و دیگه کنار خونمون داریم، کنار خونه ذهنمون. اینه که خداوند یه جوری با ما حرف میزنه که ما به اون حقیقت مسئله برسیم. میفرماد که اینا را به جایشون رسوندیم که تمام هم مقامشون شد عالم غیب و قیامت. به خالصت ذکر دار. دار کجاست؟ چرا گفت دار؟ الله اکبر به جملات خدا. دار یعنی خونه، نه خونه یعنی جایی که آدم دیگه میشینه توش. پس مقر اصلی ما خدا میدونم چی، آقا جامم اینجاست، یعنی اینجا جای حقیقیست. آدم مثلا وسط اتوبوس میتونه دیگه اینجا من اینجاست؟ آخری حجا میره یه جاست که جای واقعی آدم است، اون فقط عالم غیب و قیامت است. میگه ما اینا رو کارشون کردیم. حالا عالم غیب و قیامت چه عالمیست؟ عالم ولامر یوم اذن لله است، خدا در صحنه است. عالم غیب و قیامت چه عالمیست؟ هر چی شما بخواید و حتما تو دنیا گیرتون نمیاد، حتما اونجا هست بالاتر از اونچه که شما بخواید. یخته حوصله کنید ببینید، شما هر چی فکر کنید، کیست که دلش نخواد که کنار چمنزاری، شرشر آبی، چهچهه بلبلی، نسیمی، یک از نظر بیرونی حال خوشی، شعفی، عشقی، در درون دو افق معنوی متعالی در قلب به وجود بیاد. همه میخوان تو دنیا، حتما گیر نمیاد. تو قیامتم بعد که رفتید به ریش بنده میخندید، میگفتید چی میگفت، نیومده بود ببینه، یقین بدونید. یعنی تو قیامت با فکردون میبینید یا با دلدون؟ اونجا دلها به صحنه است. خب حالا با دل آدم چهچهه بلبل بشنوه، نه با گوش، فقط دل صحنه است. تمام عالم اونجا تتله و علال افعده است. ما الان خیلی که زور میزنیم با فکرمون قرآن میخونیم، فوقش یه خوردم مثلا خدا مدد الهی بهم بکنه یه حضور قلبی هم داشته باشیم. اینجا ما بیچاره حسیم، بیچاره فکریم. اینه که میفرماد که این آدما را همچینشون کردیم ای پیغمبر، که تمام وجودشون آنجایی شده است، تمام فکر و ذکرشون به یه حقیقتی متصل است که ماندنی است. رو جنات عدن که رسیدیم آیه 50، ما باید باز رو این بمون. عدن میدونیم، یعنی عدن خیلی شبیه همین دار است. عدن یعنی قابل استقرار، جنات عدن یعنی یه چیزی مستقر، ماندنی. رو این ما کم وقت میگذاریم و نتیجه هم کم میگیریم. باید وقت بگذاریم این جملات چیه که خدا گفته است. میفرماد که ما به جایشون رسوندیم که محبتشون مخصوص ما شد. خوب التفات بفرما، حالا اگه محبت ما مخصوص خدا بشه کجا باید سراغ خدا رو بگیریم؟ خب معلومه است روز قیامت هست که خدا در صحنه است. در روایت داریم که من کره لقاءنا کره الله لقاءه، اگه کسی ما را دوست نداره ملاقات کنه، ما هم دوست نداریم ملاقاتش کنیم. بنابراین نتیجه میگیرن که پس کسی که مرگ و دوست نداره به جهت این است که لقاء الهی را دوست نداره، چون قیامت مقام لقاء الهی است. خب حالا شما لقاء الهی، خود اینم تو قرآن میخونی و جا عرب و کبل ملک و صفن صف، اونجا خوب پروردگار تو میاد در صحنه با ملائکه. ما چون مزه ملائکه را نچشیدی، وقتی این آیات را میخونیم به شعف نمیان. عذر میخوام اینجوری حرف میزنم، عمومی نیستم، ولی اگه یه کسی یخت کشی که نفس بده مواظب بشه، گاهی یه نسیمی از ملائکه میخورد به روحش. بعد حالا گفت چی؟ باده خاکالوده هون مجنون کنن. آخرش این نسیم معنوی که میخوره به قلب دون با خاک و فکر و دنیا قاطیه دیگه. باده خاکالوده هون مجنون کنن، صاف اگر باشد ندانم چون کنن. حالا شما حساب کن، هرچه بدنتون خلوص روح دون زیاد بشید، از اصلیت بیفتید، همه چیز رو حق بدانید و محبت حق، این دل کجا میره؟ این دل تماماً در این دنیا برای کسانی که صبر در دینداری پیشه کنن اون دنیایی میشه. وقت چی میمونه برای شما؟ خود دنیا، خدا. شما رسیدید به اینجا که گاهی چقدر اذیت میشین از دست خودتون که بابا نمیذاری خدا را ببینید. شما گاهی اگه میبینید من بیچاره که گاهی و بیشتر از گاهی میبینم که دارم میخوام بگم الله اکبر، تمام همه هیچ بشند و خدا برام که بیایش روشن بشه، میگم وا چقدر من دارم، چقدر من دارم. اینه که داد میزنی با خدایا باز خرما را از این نفس پلید کاردش تا استخوان ما رسید. پدرم و این من دره بود نمیذاره ارتباط برقرار کنم. حالا راج چیه؟ میگه بیا بشه من یه دیر اخلص ناهم، من اینا رو یه کاری کردم که دیگه این من کاردش تا استخونشون نرفته است، منشم بیرون کردم، دیگه من نمیبینه اله، فقط حضرت حق. دیدیم دیگه، یعنی به جای این دسته دیگه کسی این همین اصراج شرقا و غربا. امام معصوم فرمود مغرب بری یا مشرق بری هیچ خبری نیست، فقط در این خانواده است، برای که اینان که عبودیت محضند. حالا چند تا نکته. اولا شما خدای نکرده اگه دیدید هنوم من دارید که ما حالا گرفتاریم، درمانش هم بدونیم، درمانش صبر در دینداری تا آروم آروم خدا ببرد خودش برون. اخلص ناهو میبرم آقا، میبرم. پس دو تا نکته، اولا مایوس نشید اگه دیدین هنوز خیلی فاصله زیاد است، باشه مایوس نشید آقا. ثانیا راهش رو بدانید، راهش اصبر علامان همین آقا، به حسین قسم. اونایی که زمان شاه پای دینداری واسادند و به عشق حاکمیت اسلامی مبارزه کردند، به اصطلاح نسل قبل از نسل اول، اگه صبرشون رو شیطان ندزدید الان بمیدن، ولی از آدم های حسابی هن، دلی دارن، نوری دارن. ما یه گروه، ما توی انقلاب چیزای عجیبی دیده، ما دهی رو میشناسیم که اینا سب در دینداری کردن در محیط فاسد شاه با این کد. اگه این کد نباشد امید نداشته باشیم که باید شاه برود. اونایی که دینداری کردن ولی نفسشون را برای نفی حاکمیت طاغوت صرف نکردن به اون نتیجه ناب نمیتونستن برسد، ما نخواهندم رسید. دو، یه دی مثلا نسل اول انقلاب، اینا اومدن دینداری را به تمام وجود پذیرفتن، انقلاب را تمام وجود خودشون درک کردن، انقلاب یعنی حاکمیت خدا، انقلاب اسلامی، و بعد پاشم واسدن جنگش هم تحمل کردن، نرمیدن. جنگ وسیله ای بود که یه عده‌ای را برماند، جنگ وسیله ای بود که دیدیم یه عده‌ای داد. من خودم با چشمای خودم دیدم، با گوشم شنیدم، یه موشک خورده بود یه جایی تو خوزستان، جیغ و داد میدن، داد میزدن سر امام که آقا چرا تمومش نمی‌کنی. یعنی یه دی خوب صبرشون اینجوری شد دیگه، ولی یه دی دیدن نه میچشن دیگه، یعنی تلخم که هست میچشن، ما ز دست دوست میگیریم و شکر میشوه میچشن. اینا یه نورانیتی پیدا کردن به جهت صبر در دینداری. دینداری را خدا همیشه شرایط سختی برش فراهم میکنه تا ببینه کیا صبر میکنه، این جنس خداست. برای همین هم بارا و اساتید ما فرمودن که نگود خدایا امتحانم نکن، بگو خدایا در امتحان موفقم بکن. لا تو حمل ناما لا طاقت لنا به. یه عده اونا بدونین، اونایی که در جنگ صبر کردن به معنایی که صبر باید می کردن، یاد خدا و همه را امتحان گرفتن و همه را ابزار دیدن، صدام و آمریکا و فرانسه و اینا سگ کی بودن، اونایی که خدا می دیدند و امتحان و پای مردی می کردن، اونا علیه بصیرت هایی دارن قایم. گاهی سخنانی از ما عزیزان میشنم خیلی خدا لطف به اینا کرده. مرحله بعدی شما من گاهی مرحله بعد از جنگ که شاید هم سخت‌تر بود امتحانش تا قبل از جنگ، به قول اساتید ما در چاه یوسف خیلی سخت نبود امتحان داد، در عزیزی مصر سخت بود امتحان داد. بنابراین میفرماد که من تو رو این وسط آروم آروم دو تا چیز عرض کردم، مایوس نشید که من دارید. ببینین اونا که من داشتند و صبردن دینداری کردن چطور خدای منو از جلوشون برد عقب، علی فقط خدا دارند. اینجا میخوام این تذکر رو بدم که اگه دیدین بنده و امثال بنده دارن صحبت برای شما میکنن ولی من دارند، یادتون باشد که اینا رو اصل نگیرید. یعنی مثل اینجوری براتون بگم، اگه یه آب زلالی افتاد توی جوی کثیف
شما حق دارین بگون چون اون آب اولش زلال بود حالا این جوی کثیف، یعنی این آب زلال را با این لجنها قاطی شد الانه. الان شما بالاخره اون چه میگیرین؟ چی میگیرید؟ آب کثیف میگیرید. این طور نیست که اگه بنده تزکیه کرده باشم، مومن شده باشم، ولی منم رو با خلاصه در میدان داشته باشم، شما چیزی حسابی گیردون بیاد. نمونش هم دیدی سقم قول عزیزم فرمان طرف گفته سقم من با خدا قاطی شدم. اصلا چرا من داری که با خدا قاطی شده؟ چرا؟ خب ترمیز داشته باشم. حالا چی؟ بعد میفرمان گفته است که دیگه من پر شدم، میخوام برای شما فقط چیز بگم. ترمیز ممکنه شما یه جا برسی بینی نه هنو هم هنو من داری با خودی تو، لیک مجنون بی خود است. تو هنو خود داری. توریز خود داشته باش، نقشه کشیدی که این خودت رو بیرنگ و بیرنگ و بیرنگ کنی. راش هم صبر بر دینداری بود دیگه. یا اومدی خودت از حرفات داری میگی که من با خدا قاطی شدم. خب حالا این من که میگه با خدا قاطی شدم، هنوز پس من داره دیگه. مثالش مثال جوی آلوده است. نگو که تزکیه کرده چیزای خوبی داره، بگو ببینم از کدوم جوی عبور میده. این که هنون من داره، منم که ظلمت هست. به قول امام رحمت الله علیه گفت من شیطان است. هیچ حرف ایشون ساده نیست و کم حرفی هم نیست. خب حالا پس اینجا همه چی برای من شما روشن میشه. اولا که باید که ما دستمون رو به کسایی بدیم که خدا به خلوصشون رسونده است. بر همین هم ما جز مخلص را، مخلص غیر مخلصه، مخلص یعنی حضرات که اینجا تشریف دارن، یعنی دارن با خلوص اومدین اینجا. بگو منم همدون که با خلوص اومدین اینجا، نماز که خوندین چند بار شیطون شبیه خون زند؟ همینه. اما یه دیگر هستن که ندیگه شیطون مخلصن. مخلص شیطان گفت همه را اقویان الا عبادک من همون مخلصی. مخلص یکی است که ندیگه در تربیت حضرت حق است. اینجا داره میفرماد ما یه عده‌ای را خالص کردیم، یعنی دیگه چیزی پیش خودشون نبود. میفرماد که چی؟ پیش شیری آهو مدهوش شد. آدم به جایش آهو اگه شد و تونست شیره ببینه، گربه شیره ببینه، موشه به خصوص، موشه شیره ببینه چی نمیفهمه، باش دومش هم بازی میکنه. موشه بیچاره از گربه میترسه، گربه رو که می سکته میکنه. چرا؟ اصلا شعور نداره که با شیر، از حیبت شیر بترسه. نمیفهمه. گربه باشد شحنه هر موش خو. موش که نمیتونه شیر بفهمه. موش را که ود که ترسد، که زیزد شیران ترسد. خب حالا شما حساب کنی خیلی شعور میخواد که آدم از خدا بترسه. هر کس که کار نکرد از بوش میترسه. موش‌های جامعه جهانی از گربه‌ای به نام بوش می‌ترسن. زحمت می‌خواد که کسی از شیر مطلق تو گویا باید بگم. عرض کردم تو مثنوی اون من شیر یعنی آدم عالم الوهیه پروردگاری. اگه نه حالش تعبیرا میگه که نه، آهو از شیر می‌ترسه. پیش شیری آهوی مدهوش شد، هستیش در هست او روپوش شد. دیگه خودشو ندید، تمام وجودشو هیبت شیر گرفت. در خدا گم شو، وصال این است و بس. گم شدن گم کن، کمال این است و بس. دومیش هم دقت کن، تمام انشاءالله آروم آروم صبر. آقا کار ازش میاد. اول آدم میگه 5-10 دا مشدری، بعد اونچنان اینا میریزه در جلوی چشمش که فقط خدا میمانه. اگه نبینید دیگه ادهی به جایی رسیدن که تمام وجودشون در شعف حق است، اینا روز اول که نرسیدن. اصبر علی ما یقولون، به یه جایی میرسه که تمام عالم پرده وجودی استقلالیش میریزه. اخلصناهم، اون وقت این دیگه تمام وجودش چی میشه؟ توجه به حق. وقتی کسی توجه به حق شد، تمام وجودش این دائم به حق که نگاه کنه، تمام نیتش قیامتی میشه. اینه که فرمود به خالصت این ذکرت دار، به جایش رسوندیم که این تماما به یاد قیامت است. چرا بنده به یاد قیامت تماما نیستم؟ برای اینکه هنوز چیزایی برام مهمه. فکر میکنم این پسرم خوب بگرده، اون آقا برام مثلا کمکم میکنه، اون پارتیم باشه، اون منو نجات بده. وقتی بدونیم دنیا قلیل است و یه ابزار است و مطلقا هر دست خداست و میگذره، دیگه دنیا برای ما بزرگ نمیشه. میگه پیغمبر و انهم آیه 47 اندنا لمن المصطفین الاخرار، اینایی که صبر پیشه کردن در دینداری و خالصشون کردن و انهم اندنا، دیگه اینا آمدن پیش ما، به اصطلاح میفرمان که در حضرت واحدیت رفتن. واحد میدونی مقام سمیع و بصیر و علیم و مرید و قدیر و ایناست دیگه، غیر مقام احدیته. یعنی اینا دیگه دائم به سمیعیت حق نظر دارن، به بصیریت حق، به رحمانیت حق. ان و انهم اندنا، اینا پیش ما، وقت حالا پیش ما تمام قلبشون و فکرشون پیش ما، لمن المصطفین الاخیار، اینا از اونام که ما دیگه گلچینشون کردیم. استفا میدونیم یعنی اصلا اصل لغت استفا یعنی تسلیم محض حق شدن. میفرماد به تمام معنا اینا رو خدا برای خودش برداشت. این یعنی چی؟ یعنی چه؟ شما گاهی دیدین دیگه، خدا شما رو برای خودش هنو بر نمیداره، میگوی خدایا من میخوام فقط حرف تو بزنم، نوکر تو باشم، برای تو کار کنم. میگه که نه، گفت که شیخی یا سری، راه رو و راه بری، تو هنو برای خودت قیافه داری، من میدونم مردم رو کمکشون کنم. نمیشه. گفت خود میگه، طرف میگه که گفتم خب خدا نه دیگه، من نمیخوام شیخ و سرم نمیخوام باشم، هرچی تو گفت. گفت که با بال و پری، من پر و بالت ندهم، تو برای خودت قیافه داری، قدرت نداری، من پر و بال. خدا در میگه پیش لطف خودش بی پر و بی بال شدم. گفت که تو شمع شدی، قبله این جمع شدی، تو هنوز میخوای بدرخشی. خود ببین یه وقت است میگه خدا گفته است، یه وقت است بود به نظر من، این به نظر من میندازه خیلی آدم عقب، به نظر تو نداری. در قرآن یه آیات عجیبی داره، تو سوره هود اینجا بحث کردیم، میفرماد که ای مردم از کسی باید تبعیت کنیم که خودش از جای چیزی یاد گرفته است، یا از کسی که تماما من شدم سخنش، من شدم زبانش. اینجا میخواه بگه که به جایی میرسونیمش که اینا لمن المصطفین الاخیار، یعنی اخیارم میدونیم یعنی چه، یعنی دیگه از هر زشتی پاک شدند. صبر کارا به اینجا میرسونه. بعد میگه خب پیغمبر، این چند تا پیغمبر اسم بردن؟ سه تا دیگه مونده است. بابش آواز میکنم اصل بحث باشه برای جلسه. و بعد میفرماد که وذکر اسماعیل و الیسع و ذلکفل و کلون من الاخیار. پیغمبر یاد اسماعیل و یسع و ذلکفل بکن. اما نکته این است که خب اینا کی هست؟ شما میشناسی؟ نه. ما میشناسی؟ نه. و چرا اسم برده است؟ این نکته است. حالا من دیدم روایت ها را مختصرن، یه چیزایی هم روایت ها گفتن، ولی اصلش میدونی بنا نیست که شما اسمام اینا را خدا بده به ما. چرا؟ دقت کنید. میفرماد یاد اسماعیل بکنم. حالا کدوم اسماعیل؟ ما دوتا اسماعیل تو قرآن داریم، نگفت کدوم. یه اسماعیل صادق الوعد داریم، یه اسماعیل فرزند حضرت ابراهیم علیه السلام. ولی یسع امام رضا، اونجایی که با جاسلیق یعنی کاتولیک بحث میکنن، میگن یسع، حضرت یسع همان کارهایی را میکرد که حضرت عیسی میکرد. چرا امتش اونو خدا پسر خدا ندونستن؟ شما پسر خدا دونستیم. در روایت اصلی میبینیم باز حضرت یسع مونده است مبهم. ذلکفل در همین قد داریم که بعد از حضرت داوود بودن، قمه بصیره داوود بودن. به پیغمبر میگه اینا رو نگاه کن، در افق برزخ همه اینا هستن. یه بار دیگه عرض کردم دیگه، برای چشم پیغمبر همه اینا ببین پیغمبر به چه مقامی رسیده. بعد میگه همه شون به جهت این صبر بر دیندار بود. حالا چرا پس برای من و شما مسلمان ها اسم این پیغمبر رو نیورد؟ برای اینکه چون که صد آیت 90 هم پیش ماست، نام احمد نام جمله انبیاست. به شما میخواه بگه شما در آینه جمال نورانی وجود مقدس پیامبر همه برکاتی که به همه پیغمبر داده شده است را میبینی. به پیامبر میفرماد نگاه کن که سنت پایداری در دینداری چه بزرگانی پرورونده است. و به من و شما میخواه بگه که تمام اینها را از خودت سوال کن، چرا اسم اینها را آورد ولی رسم اینها را نیورد؟ برای اینکه رسم اینها به طور تام تمامه در وجود مقدس حضرت است.
خاتم الرسول. اینجاست که میفرماد و کل من الاخیار، دیگه تموم شد. و هاذا ذکر، ببین اینجا بله بله و هاذا، نه هاذا ذکر، هاذا ذکر میفرماد که خب ما مگه شش تا پیغمبر اینجا اسم نبردیم؟ قبلا هم که حضرت ایوب رو گفتیم، قبلا هم که سلیمان رو گفتیم، قبلا هم که داوود رو گفتیم. یعنی پس این کتاب قصه و ذکر انسانهای صابر است تا شما بتونین از این قصه ها زندگی خودتون رو تنظیم کنین. آجا دعا بفرما. نسالو که و ندعو که، یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازقنا حلاوة ذكره ولذة مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. الهی محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگرد. پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا این جلسات را برای همه ما به عنوان بندگی و عبادت در مقابل ساحت قدسیت قلمداد بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست، به این ملت برای ما پایدار و مبارک بدار. الهی ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنند موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر را در پناه امام زمان از همه بدی یات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوال حقوق ذوال ارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی الله علی محمد و آله.